برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیوی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
به نام خدای خوب و خوبی ها، سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان فهیم و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ. خیلی خوشحالیم از اینکه ما خشت اولی ها رو در این نیمروز همراهی میکنید و قراره با نکات ناب و بسیار مفیدی همراهتون باشیم. امروز میپردازیم به موضوع تخطی کردن از الگوهای غلط والدین و بی احترامی، یعنی ناهماهنگی هایی که در رفتار نوجوان رو قراره خیلی وقتا شاهد باشیم و حالا من پدر یا من مادر نمیدونم باید چه رفتاری از خودم بروز بدم. در خشت اول امروز میزبان شما شنوندگان عزیز خواهیم بود. من فاطمه امجدیان مجری برنامه به اتفاق همکارانم علی فخاریان صدا بردار و مریم یوسفی پور با شما هستیم. با همراهی کارشناس مهمان محترممون خانم دکتر طاهره سادات میرقائمی، متخصص روانشناسی کودک، درمانگر و استاد دانشگاه. ناهماهنگی های رفتار نوجوانان ناشی از چیست؟ چطور در برابر بی احترامی فرزندان واکنش نشان دهیم؟ خشت اول پاسخ می دهد. خانم دکتر خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. خانم دکتر بپردازیم به سن نوجوانی امروز، ببینیم که این ناهماهنگی‌هایی که در رفتارشون گاهن شاهد هستیم و این نابهنجاری‌هایی که می‌بینیم دلیلش چیه و چطور من پدر یا من مادر باید در برابر همه این رفتارهاشون از خودم واکنش نشون بدم.
در ارتباط با سن نوجوانی خدمت شما باید عرض کنم که هر کدوم از والدین مسئولیتی رو باید به عهده بگیرن قبل از اینکه فرزندانشون به سن نوجوانی برسن، به سن بلوغ برسن. حتما مطالعاتی رو در این رابطه داشته باشن، آگاهیشون رو در ارتباط با تغییر رفتار فرزندانشون داشته باشن و پیشبینی یه سری موارد رو باید حتما انجام بدن. فرزندان ما وقتی که به دوران بلوغ میرسن تغییراتی رو از درون ایجاد میشه براشون از طریق هورمون هایی که داره و همچنین در ارتباط با محیط خارجی نوع نگرش اینها تغییر میکنه. اگه تا دیروز من به عنوان الگو برای فرزند بودم، امروز کم کم با الگوهای دیگه ای فرزند من آشنا میشه. معلمش رو به عنوان سرمشق میکنه، دوستان همسالانش رو به عنوان کسانی که مورد تاییدش هستن به عنوان الگو در نظر میگیره و به سبب همین مواردی که هست به تبع رفتارها کم کم تغییر میکنه. گاهی اگه ما یه سری موارد رو رعایت نکنیم در ارتباط با الگوهای تربیتیمون، در ارتباط با اون نظام اخلاقی و ارزش‌های اخلاقی که داریم، شاهد رفتارهایی از فرزندانمون هستیم که نارضایتی والدین رو به همراه داره. بچه من به من چرا بی احترامی میکنه؟ چرا ناسزاگویی میکنه؟ فریاد میزنه بعضن سر پدر یا مادر؟ من دارم صحبت میکنم، پدر مادر میگه من دارم صحبت میکنم، دائم وسط حرف من بچه میپره، اصلا انگار براش مهم نیست من به عنوان یه فردی که باید بهم احترام بگذاره. ببینید کلمه احترام رو پدر مادر خواهانش هستم و احساس میکنم داره کم 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 رنگ میشه. فرزند من انگار دیگه منو نمیبینه، از در وقتی میام خونه به من سلام نمیکنه فرزندم. این موارد مواردی هست که اعتراض والدین رو به همراه داره و هر کدوم از این مواردی که خدمتتون عرض کردم به دلیل عدم شناخت والدین میتونه آسیب‌هایی رو ایجاد کنه، اختلاف‌هایی رو ایجاد کنه و این ناهنجاری در محیط خونه اتفاق بیفته.
و اگر بخوایم ریشه یابی کنیم این قضیه رو، خواهیم دکتر دلیلش چیه؟ این سلام نکردن، این بی احترامی، مثلا بچه از مدرسه، حالا الان که دیگه به خاطر شرایط کرونا مدارس هم غیر حضوری شده، ولی بچه از بیرون میاد کیفشو میندازه یه ور، نمیدونم کفش و کلاش هم میندازه یه ور، همینجوری سلام نکرده راشو میگیره میره تو اتاق.
ببینید خیلی از موارد یک شبه اتفاق نمیافتن. قاعدتا ما باید در نظر بگیریم که یک مسیری ایجاد شده که الان ما رسیدیم به این نقطه. در حقیقت اینهایی که من خدمت شما عرض کردم پاسخ رفتاره، یعنی ما در ارتباط ما با مواردی که بوده بچه ما یک شبه این رفتارها رو براش ایجاد نشده، کم کم از دوران کودکی شکل گرفته. گاهی وقتا بچه های ما، کودک ما، نوجوان ما انتظارات والدین رو نمیدونن. گاهی وقتا این عدم شناخت منجر به این نارضایتی میشه و بچه یک دفعه روبرو میشه با تنبیه کردن، مواجه میشه با برخورد تند والدین. تا دیروز براش خیلی مهم نبود که من با چه پوششی از در خونه برم بیرون. من براتون مثالهای عینی مجبورم بزنم. این مثالها مثالهای خود والدینه که به صورت ملموس اینا رو کاملا والدین داشته باشن. میگه تا دیروز بچه من با شلوارک وقتی میرفت بیرون ما بهش ایرادی نمیگرفتیم، ولی الان من کم کم بهش میگم تو رفتارات باید تغییر بدی، باید شلوار بلند بپوشی، اگه پوشش من یا پدرت طوری باشه که نافرم باشه برای تو هم همونطور تعریف میشه. اینو آموزشه. اگه من برای بچه‌ام توضیح بدم، گاهی وقتا در قالب بازی از سن همون کودکی براش توضیح بدم، این موارد رو برای بچه در گفتگوهامون تو بازیهامون جا میفته و کم کم ارزش‌های اخلاقی خانواده رو درک میکنه این بچه. اما یه جایی هست که ما اصلا صحبتی با بچه‌هامون نمی‌کنیم، اما انتظار داریم ازشون که یک رفتار اخلاقی رو انجام بدن. پس یک عامل عدم شناخت ارزش‌ها میتونه عامل خیلی مهمی باشه که راهکارش هم اینه که شما یه رابطه خیلی خوبی داشته باشین با بچه‌هاتون، باهاشون بیشتر صحبت کنین. کردم یک تحول اتفاق افتاده ده. پس لازم داریم که ما در ارتباط با اون موارد توضیحات بیشتری بدیم، ارتباط بیشتری بچه‌هامون بگیریم و بتونیم از ارزش‌های اخلاقیمون صحبت کنیم.
درسته. خانم دکتر، یه مسئله‌ای که به شدت مطرحه اینه که لطف فرمایید توضیح بدید در رابطه با اینکه مقایسه گری و در بحث احترام و عدم احترام چطور باید در زندگی رواج بدیم.
یکی از شاید من به شما بخوام اگه بگم، یکی از مواردی که ما به اشتباه در الگوهای تربیتیمون لحاظ کردیم و شاید متاسفانه من بگم فراوانیش بالا رفته، اینه که والدین ما تربیتاشون رو در محیط خارجی انجام میدن. جلوی دیگران اگه فرزند شما رفتار نامناسبی داشته، جلوی دیگران میخوای بهش تذکر بدین، تنبیهش کنید. اولا که ما هیچ وقتی که یک رفتار ناصحیح رو ازش صحبت کنیم، مطمئن باشین که بچه شما بهتر نمیشه. اگه بخوای ایراد بچه تو بگیری که تو پوششت مثل نمیدونم آدمایی هست که شلخته هستن، از این دست مواردی که بخواد کلمات بار منفی داشته باشه به بچه تو بدین، مطمئن باشین بچه شما اگه بپذیر آدم بدی هست، رفتار بد بودن رو ادامه میده. پس تقویتی نداره، اصلاحی وجود نداره، جز اینکه بچه‌تون رو شما تحقیر میکنی، تخریب میکنی، مورد دیگه اتفاق نمیفته. پس ما جلوی دیگران بچه‌هامون رو تنبیه نمیکنیم، توضیح نمیدیم، آموزش بهشون نمیدیم، اما در ارتباط با این موارد توی محیط خونه صحبت بیشتر میکنیم. نیاز هست که آموزش‌هامون رو در محیط خونه بین خودمون راجبش صحبت کنیم و بچه شما کم کم به این شناخت برسه که من باید یه سری از بایدها و نبایدها رو در نظر بگیرم.
خانم دکتر، این بحث حالا مقایسه گریه که عرض کردم خدمتتون، یکم مثلا بحث مقایسه با دختر خاله، پسر خاله، یعنی کوچولوهای فامیل یا همسن و ساله خودش در اقوام منظورم بود. یعنی اینکه خیلی وقتا ما خودمون میایم من میکنیم خودمون از این قضیه، ولی جلوی بچه‌مون شروع میکنیم مقایسه میکنیم که خواهر شوهر من فلان وسیله رو داره من ندارم، اگه اون داره چرا من نداشته باشم. یعنی مقایسه گری خودمون داریم جلو بچه‌مون، ولی همش من میکنیم که بچه نباید داشته باشه، بچه باید فلان کارو کنه، اینطوری اونطوری.
حتما ما به عنوان یک الگو برای فرزندانمون هستیم، به خصوص در سنین کودکی وقتی که ما در ارتباط با یک سری موارد داریم راهکار بچه‌هامون میدیم. بچه‌های ما همه موارد ما با کلام بهشون آموزش نمیدیم، کنار دستش بشینیم بگیم این درسته این غلطه. بچه‌ها از رفتارهای ما آموزش میگیرن، از کلامی که در ارتباط با تعامل اون در خانواده در اجتماع دارن الگو میگیرن. مقایسه کردن قطعا جنبه تخریبی رو اگه داشته باشه میتونه آسیب‌زا باشه. وقتی شما دارید مقایسه میکنید فرزندتون، اولا که ما تفاوت‌های فردی رو داریم، هیچ دو نفر شبیه هم نیستن، حتی در افرادی که دوقلو هستن ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری الزاماً یکسانی ندارن. پس ما باید بپذیریم که رفتارهایی هست که تغییر داره. درست و غلط بودن رفتارها الزاماً من به عنوان یک والد نمیتونم این درست بودن یا غلط بودن رو مشخص کنم. اون چیزی که من دوست دارم بشه درست، اون چیزی که من نمیپسندم نادرسته. رفتار صحیح اون رفتاری هست که با نرم و هنجار جامعه ما پیش بره. اگه بچه‌تون رو شما تخریب نکنید، اگه فضای محیط خونه شما از سلامت روان برخوردار باشه، اگه تخریب اتفاق نیفته، تحقیر اتفاق نیفته، ما پروبال بدیم بچه‌هامو، اعتماد به نفس بچه‌ها رو بالا بریم، نقاط مثبتشون رو تقویت کنیم، به جای اینکه از بچه‌ت ایراد بگیری در یک جمع، نقاط مثبت شخصیتیش رو بگو، رفتارهای صحیحش رو اگه تقویت کنید، مطمئن باشین این فرد یک نقش مثبت خودش میگیره و خودش رو به عنوان یک آدم خوب وقتی یک شخصی بپذیره، قطعاً اون ویژگی های مثبت در اون تقویت میشه.
بسیار خوب. هم دکتر تا اینجای بحث رو نگه داریم تا لحظاتی دیگه مجدد همراهتون هستیم. شنونده برنامه خودتون خشت اول هستید، کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ. میزبان خانم دکتر طاهر سادات میرقائمی، متخصص روانشناسی کودک، درمانگر و استاد دانشگاه هستیم با موضوع احترام در فضای خانه و خانواده و جامعه. خانم دکتر، از بحث نوجوان یکم عبور کنیم، برسیم به بزرگسالانی که واقعا حالا از نوجوانی و این سن بلوغ و اینام گذر کردن ولی همچنان احترام پدر و مادرشون رو ندارن. یعنی ما میبینیم بزرگسالانی که نمیدونم مثلا یا آقا پسر 30 ساله یا دختر خانم 25 ساله همچنان نمیدونه باید با پدر و مادرش چطور برخورد کنه.
وقتی ما ریشه یابی میکنیم و برمیگردیم به گذشته، میبینیم ریشه یه سری از رفتارهایی که امروز شاهدش هستیم در گذشته کودک ما نهفته هست، در اون فرم، در نوع رفتار ما با کودکانمون در حقیقت وجود داره. گاهی وقتا درگیری های پدر مادر، اعتراض هایی که کودک میخواد به این رفتارها داشته باشه. وقتی ازش سوال میکنیم، یه فرد بزرگسال میاد کلینیک صحبت میکنه، میگه من تا یادم میاد پدر مادر من همیشه با هم درگیری داشتن، همیشه دعوا داشتن، هیچ وقت به هم محبت نکردن. وقتی ما محبت رو آموزش ندادیم به بچه‌هامون، نباید توقع داشته باشیم. ببینید وقتی شما گندم میکارید، غالبا گندم برداشت میکنید. پس وقتی که ما داریم دائما بچه‌هامون یاد دادیم که اعتراض میکنن این وضعیت رو بهش، حتی دائما یاد دادیم که درگیری باید داشته باشن، محبتی آموزش ندادیم، اون نزاع‌های والدین در زمان کودکی یه خشم درونی برای بچه‌های شما داره. پس باید ریشه یابی کنیم. اگه بچه تو بخاطر امروز بد رفتاری میکنه، ریشه از کجاست؟ اگه شما بچه‌تون محبت کنید الان، که بچه شما غالبا با شما بد رفتاری نمیکنه، ولی وقتی که رفتارهای ناخوشاینده و همچنان ادامه داره، بچه شما یاد و یادآوری براش میشه گذشتهش و یادش میاره اون زمانهایی که تسلیم شما شده، زمانهایی که توی محیط خونه ناآرامی وجود داشته، دائما درگیری هایی وجود داشته، تحقیرهای اتفاق افتاده و این باعث میشه که یه سری رفتارها رو از خودش نشون بده.
خب خانم دکتر ریشه یابی کردیم، الان من به عنوان یه پدر یا مادر ریشه یابی که شما فرمودید رو انجام دادم، حالا باید چیکار کنم؟ چه تکنیک و مهارت هایی داشته باشم برای جلوگیری از این رفتار؟
ببینید، در ارتباط با این رفتارها، یه بخشی از این رفتارها در ارتباط با افرادی هست که زمینه هایی از اختلال ها رو دارن. در ارتباط با یک بچه‌ای که در حقیقت زمینه اختلال و آسیب رو نداره، اگه شما الگوهای تربیتیتون هم حتی ناسواب باشه، ببینید در بزرگسالی کم کم بچه یاد میگیره راه درست رو انتخاب میکنه. همه این افراد افرادی نیستن که بخوام مسیرهای اشتباه بگیرن. خیلی ها هستن که الگوهای تربیتی درستی ندارن، داشتن، والدین داشتن که مشکل داشتن، اما بچه کم کم خودش یاد گرفته و به این شناخت رسیده که منطقی رفتار کنه، درست رفتار کنه. اما اون قشری آسیب بیشتر میبینن که زمینه ساز براشون بوده، موارد داشتن زمینه اختلال رو داشتن و این بعض رو هم ما براشون ریختیم و در بزرگسالی این موارد هست، اینا اختلال دارن بعضن و باید حتما برای درمان مراجعه کنن به کلینیک های روانشناسی. افرادی که اختلال داره ما میگیم زمینه در حقیقت آسیب رو براش فراهم نکنید. اگه بچه‌ی تو گرایش داره به سری رفتارهای منفی، اگه گرایش داره به رفتارهای پرخاشگری، از آسیب زدن، این موارد شما دیگه شرایط براش فراهم نکن. محیط دوستاش اگه میبینی، از دوستانی که میبینی داره شرایط بدتر میکنه دورشون کنی.
نمیشه. خب خانم
محیط
دکتر.
اجتماع
خیلی وقتا واقعا خودشون گرایش دارن برن سمت دوستان، اتفاقا دوستان اولویت قرار میدن بر خانواده.
ببینید، ما عرض کردم یک شبه به این راه نمیرسیم، شرایط فراهم کردیم. در نظر بگی وقتی که شما بچه شما 7 سالشه، 5 سالشه، 6 سالشه، بچه گرایش های رو شما به هر جهت متوجه شدید که یه ذره پرخاشگری داره، متفاوته با گروه همسالانش. پدر مادر اولین کسایی هستن که متفاوت بودن درک میکنن. برای این بچه‌ای که میبینی متفاوته، شرایط فراهم کردید از هم زمان کودکی. به طور مثال ما میگیم که در ارتباط با این افراد الگوهای ناسواب دم دستشون نگذاریم. ما میایم میبینیم که پدر و مادر برای تولد این بچه گوشی میخرن، در اختیارش میگذارن و این بچه دسترسی پیدا میکنه به شبکه‌های اجتماعی. این بچه‌ای که زمینه اختلال رو داره قطعا در شبکه‌های اجتماعی به دنبال موارد مثبت نمیره، اون سمت موارد منفی میره و این تقویت میشه. برای یک بچه‌ای که سلامت داره و در حقیقت اون گرایش ها رو نداره، تو شبکه‌های اجتماعی دنبال دانش بالا بردن دانش خودش هست، حتی بازی‌های درستی رو انجام میده، آسیبی به آینده خودش نمیزنه. ولی ما این شرایط رو براش فراهم میکنیم. در دراز مدت این وضعیت ادامه پیدا میکنه. محیط مدرسه، خب این گرایش‌ها وجود داره و این به اون سمت گرایش پیدا میکنه.
به چه موضوع جالبی اشاره کردید خانم دکتر، شبکه‌های اجتماعی و یا همون فضای مجازی. تا لحظاتی دیگه این موضوع رو مفصل‌تر اگر موافق باشید از شما بشنویم و ببینیم خانواده‌هایی که دارن در این دوره و جامعه مدرن زندگی میکنن چطور باید ورود شبکه‌های اجتماعی فرزندشون رو مدیریت و کنترل کنن. همراهتون هستیم. اول چون نهد معمار کج، تا سریا می رود دیوار کج. همچنان شنونده برنامه خشت اول هستید و ما هم با افتخار در کنار شما خوبان شنونده خواهیم بود در این به حال دقایق پایانی برنامه. خانم دکتر طاهره سادات میرقائمی، متخصص روانشناسی کودک، درمانگر و استاد دانشگاه اینجا در کنار ما حضور دارن برای اینکه در مورد احترام و یا عدم احترام فرزندان نکاتی رو به ما منتقل کنن. تا اینجای برنامه ازشون یه سری موارد رو شنیدیم، مثل اینکه چطور باید ناهماهنگی‌های رفتار نوجوانمون رو کنترل کنیم، چطور باید تخطی کردن از الگوهای غلط والدین رو مدیریت کنیم و همه و همه، که اگر شنونده ما نبودید میتونید بعد از اتمام برنامه سری بزنید به سایت شبکه رادیوی فرهنگ، برنامه رو بارگیری کنید و از اول بشنوید. خانم دکتر، در بخش قبلی اشاره شد به شبکه‌های اجتماعی. ورود به فضای مجازی رو واقعاً الان تو این دور و زمونه به سبب حتی همین کلاس‌های غیر حضوری و مجازی مدرسه و دانشگاه هم که شده، دیگه ما خانواده‌ها انگاری کنترلش از دستمون خارج شده. بفهمین که چیکار کنیم؟ مثلا آیا در احترام یا عدم احترام بچه‌هامون این شبکه‌های اجتماعی مؤثره؟
در ارتباط با سوال شما، من این رو به عنوان یک توجیه منفی میبینم که بخوایم بگیم از دست ما خارج شده. هر چیزی که ما از دستمون خارج بشه، یعنی ما احساس مسئولیت رو روش برداشتیم. پس والدین باید نسبت به وسایلی که در اختیار کودکشون قرار میدن، مسئولیتش رو هم باید حتما به عهده بگیرن. یه جاهایی هست که ما وسایلی در اختیار کودک میذاریم که اصلا ربطی به سنش هم نداره و جالبه که اصلا اون نحوه استفاده را براش توضیح نمیدیم و خودمونم نظارت نمیکنیم و توقع داریم که بچه ما آسیبی نبینه، وارد شبکه که میشه اینا موارد دیگر هم نبینه. کافی در یک کلاسی یک نفر یه بچه باشه که عرض کردم میتونه اختلالی داشته باشه، کاملا به تمامی موارد میتونه یه آسیب رو انتقال بده. والدین اینجا باید قاطعانه نظارت داشته باشن. ببینید، ظرف ذهن بچه با یه ظرف محدوده. وقتی بچه شما در شبکه اجتماعی مواردی رو تجربه میکنه که از ظرف ذهنیش بیشتره، دچار آسیب میشه و تعادل روانی این بچه به هم میریزه، استراب رو تجربه میکنه. مثل اینکه شما در یک لیوان آب تا یه حدی گنجایش داره که شما بخواید داخلش آب بریزید و بیشتر از اون حد اگه آب داخل لیوان بریزیم لبریز میشه. بچه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی مواردی رو تجربه میکنن که متناسب با گروه سنیشون نیست. والدین حتما در سنین کودکی به خصوص نظارت داشته باشن به شبکه‌های اجتماعی.
یعنی مثلا قفل بذاریم روی
قفل نه زمان دارن در نظر بگیریم. بچه شما که دائما نیاز نداره که با شبکه‌های اجتماعی در ارتباط باشه، زمانی رو براش در نظر بگیرید. گوشی در اختیارش قرار میگیره، کلاس داره، آموزش داره، اصلا کامپیوتر داریم که پشت کامپیوتر میتونه بشینه حتی استفاده کنه.
الان توجیه خیلی زیاد شده خانم دکتر.
بله.
یه ساعتی میگه من کلاس مدرسمه، یه ساعت دیگهش میگه الان باید تکلیفامو چک کنم، ساعت بعدی میگه الان باید برم فلان تحقیقو پیدا کنم. بعد خب من چه بدونم بچه‌م واقعا باید بره اون تحقیقو دنبال کنه یا نه داره میره که سر از شبکه‌های اجتماعی در بیاره؟
عرض کردم خدمتتون قاعدتا اون بچه‌ای بیشتر گرایش داره به نقاط منفی که اون زمینه‌های اختلال درش وجود داره و شما به عنوان پدر و مادر این نقش رو دارید و این وضعیت رو درک کردید، متوجه شدید که بچه من زمینه‌های ناسازگاری رو داره، رفتارهای مقابله‌ای رو داره، پرخاشگری رو داره. این موارد شما احساس کردی، پس در ارتباط با این موارد هم از درمانگر استفاده می‌کنید در این زمان، حتما در کنار برنامه‌های آموزشی، و هم محدودیت‌هایی رو نه تحت عنوانی که بچه شما بخواد پرخاشگریش بیشتر بشه، من تو اصطلاح میگم لج بچه‌تو در نیار، عصبیش نکن، تو برای شرایط فراهم نکن که بخواد لج بازیش تقویت بشه و به ناسزاگویی برسه. براش تعریف کن این زمان آموزش شما هست و این زمان برنامه‌های شماست. پدر مادر تا سن دبستان کاملا در جریان برنامه‌های آموزشی بچه‌هاشون هستن، خود اولیای مدرسه اصلا براشون، حتی برای دبیرستان من می‌بینم که برای والدین حتی پیام می‌فرستن این زمان امتحان بچه‌ها هست، این زمان تحقیقشون رو باید ارائه بدن. پس اینطور نیست که ما خیلی از موضوع دور باشیم، اکثر والدین آشنا هستن. یه جایی هست که ما می‌خوایم خودمون رو به راه دیگه‌ای بزنیم، نمی‌خوایم توجه کنیم، میخوایم اولویت‌های دیگر رو. آره، اولویت‌های ما چیزای دیگه هست و احساس عرض کردم احساس می‌کنیم که بچه‌های ما این شبکه‌های آموزشی که هست، شبکه‌های اجتماعی که هست، حتما موارد مثبتش رو دارن می‌گیرن، در حالی که خطر وجود داره و اگه ما دقت نداشته باشیم، توجه نکنیم، آسیب‌های بچه‌های شما بهشون وارد میشه که درمان و جبران این موارد خیلی سخته بعضن.
خانم دکتر، متاسفانه یه سری جملاتی از فرزندان میشنویم که من حالا یه سری نمونه هاش رو خدمتتون عرض میکنم، احتمالا خیلی از شنوندگانمونم تایید کنن. بچه من برمیگرده میگه که تو برای یه نسل قبلی، برای دههای قبلی منو نمیفهمی، الان دیگه دوره مدرنه، این که من نرم فلانجا، این کارو نکنم اون کارو نکنم واسه زمان شماها بود، الان دیگه من باید با دوستان پیشرفت کنم. اینا واقعا شنیدنش درد خان دکتر.
خیلی از موارد مواردیه که اشتباه هم نیست، در ارتباط با بعضی از مواردی که هست بچهای ما از در خونه اگه برن بیرون الزاما نمیرن تو گروه فحشا. یه سری محدودیت هایی رو ما داریم اعمال میکنیم در ارتباط با فرزندانمون که بعضا ناهنجاری ایجاد نمیکنه. اگه بچه شما میخواد با دوستش مثلا بره پارک مشکل نداره، اگه شما به هر جهت به عنوان پدر مادر آگاهی داری، شناخت داری، میدونی کجا داره میره، چه مواردی هست، تا یه حدی نظارت میکنی، میدونی که حتی مستقیم نمیخواد همراه فرزندتون باشه و محدودش کنی. فرزند شما در نهایت باید خودش تجربیاتی داشته باشه و باید خودش مسیر زندگی گیشو پیدا کنه. کنجکاوی های این بچه ها دارن و ما نمیتونیم اینا رو زندان کنیم از درون خونه و بخوایم که اینا محصور باشن که ما بعد از در خونه بره بیرون که آسیب ببینه. یه جاهایی هست که بچه های شما رفتارشون درسته، خود از در خونه بره و میخواد با دوستاش بره تفریح سالم انجام بده. محدودیت برای این موارد نداشته باشیم و همراه باشیم با فرزندانتون. ببینید اگه شما در محیط خونه یک شرایط محیطی آروم باشه، یک محیط زندگی سالم داشته باشین، عرض کردم وقتی که شما گندم میکارید حتما گندم درو میکنید. بچه های شما گرایش های درستی رو دارن، اگه میره بیرون با دوستاش تفریح سالم داره. اون بچه ای که آسیب دیده، بچه ای که اختلال داره، این بچه ها بچه هایی هستن که ما باید دستمون رو بذاریم پشتشون و هدایتشون کنیم. نگرانی ما اونجا درسته یا باید حواسمون باشه که این بچه داره میره بیرون، این گرایش ها رو داره، احتمال داره که شرایط منفی براش ایجاد بشه. این رو عرض کردم، هم در کنار شما یه درمانگری باشه که محیط رو براش در حقیقت بخواد بهتر کنه و همین که الگوهای تربیتی شما در ارتباط با کودکی که اختلال داره حتما متفاوته با کسی که اختلال نداره.
خانم دکتر یه مسئله دیگه هم، حالا دقایق پایانی برنامه است ولی خیلی دلم خواهد از شما بشنوم چون میدونم مورد نیاز خیلی از خانواده هاست، این که همیشه و همه جا نیازه من در کنار فرزندم باشم. ببینین خیلی وقتا بچه من میگه آقا من دوست دارم با دوستام برم، حالا الان که ماه مبارک رمضان و روزم هستیم، ولی مثلا میگه که نمیدونم افطاری برم بیرون یا برم سر کوچه نمیدونم بعد از افطار با دوستام بستنی بخورم. بعد من میگم خب پس منم میام، الان وایسا منم حاضر میشم میام. میخوام بگم که این محدودیت رو خودمون انگاری ایجاد میکنیم و تا کجا میتونیم دست فرزندمون رو باز بذاریم تو این رفت آمدش.
ما آگاهی و شناخت رو در محیط خونه بچه هامون میدیم و بهش میگیم که این موارد خطرسازه، در قالب حتی یک تعریف یک حادثه‌ای که برای یک فردی اتفاق افتاده بوده در مثال هامون رو برای بچه هامون به صورت عینی میزنیم،
یعنی گوشزد میکنیم.
دقیقا، فرزند شما میدونه که باید هوشیار باشه در ارتباط با برخی از موارد، اما محدودیتی که ما بخوایم دست بچه‌ها رو بگیریم و بگیم از در خونه دیگه نباید بری بیرون، این کار نادرستیه، به خصوص در جامعه فعلی که بچه‌های ما اون نوع الگوهای تربیتی حتی تغییر کرده، روش‌های تربیتی تغییر کرده، خود خانواده‌ها از درون خودشون تغییراتی در الگوهای تربیتی حتی داشتن، این موارد نمیتونیم با این محدودیت‌ها بچه‌ها رو نگه داریم و جلوی استقلال فرزندانمون رو بگیریم. رفتارهای ضد اجتماعی میشه. یکی از مواردی که ما باید بهش توجه داشته باشیم اینه که فرزند ما در اجتماع باید رفتارهای اجتماعی رو یاد بگیره و ما اگه بخوایم اینو محصورش کنیم در محیط خونه، میبینیم که فردا در دوستیابی، در انتخاب همسر، در انتخاب شغل دچار مشکل میشه. پس شرایطو براش فراهم میکنیم و آموزش ها رو از درون خونه به فرزندانمون میدیم.
خیلی متشکرم از اینکه در برنامه ما حضور پیدا کردین.
خواهش میکنم، تشکر از شما عزیزان و همچنین شنوندگان عزیز که پذیرای ما بودند.
سلامت باشید. خیلی متشکرم از شما خوبان شنونده که در فرصت امروز هم برنامه خودتون خشت اول رو در این نیم روز همراهی کردید. لطفاً در این روز و شبها ما رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید. متشکرم از شما. خدا نگهدار. از رادیو فرهنگ صدای ما رو میشنوید. 12:30 است. گشت و گذاری در گلستان شعر و ادب میزنیم با کاروان شعر و موسیقی.
با کاروان شعر و موسیقی